هفته بسیج رو. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی‌نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که در اختیار شما هموطنان گرامی است. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. برنامه بعدی گفتگوی اجتماعی است. بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایک که شما شنونده‌های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. افتخار دارم با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستم. بنده رضا ابراهیمی، گوینده کارشناس این بخش، افتخار همکلامی با شما رو دارم. امیدوارم شما هم این فرصت رو داشته باشید که گفتگوی اجتماعی رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی موضوع خاصی داریم که میدونم مورد دغدغه خیلی از خانواده هاست، موضوعی که به این راحتی نمیتونیم ازش بگذریم. قراره در خصوص برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق از کارکردها تا شعارها با هم صحبت بکنیم. هممون میدونیم که به هر حال طلاق یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی محسوب میشه که داره پیامدهای مخرب و عمیقی، چه در کوتاه مدت، چه در میان مدت و چه در بلند مدت هست. و این پیامدها گریبان خانواده و افراد خانواده رو خواهد گرفت. جامعه هم به همین ترتیب مطمئنن متأثر از این اتفاق خواهد بود. از اواخر سال 1393 اولین زمزمه های برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق شنیده شد و این صحبت ها تا الان ادامه داره. اینکه چه اتفاقی رقم خورده از سال 1393 تا الان رو قراره که ما تو این چند برنامه با هم به بحث و گفتگو بنشینیم. یک فاصله کوتاه میخوام و بعد با معرفی مهمانانی که در این بخش ما رو همراهی میکنن در خدمت شما خواهیم بود.
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو.ir بشنوید.
بله، با گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و قراره که در خصوص برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هم صحبت بکنیم. معضلی که خیلی خوشایند کشورمون ایران اسلامی نیست. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه بوداقی هستیم، مستشار قضایی. خانم بوداقی، خوش اومدید.
سلام علیکم، امیدوارم که شنوندگان این برنامه و حضرت عالی اوقات خوشی رو در پیش داشته باشید.
سپاسگزارم از شما. و همینطور جناب آقای علیرضا ساجدی، رئیس گروه تحلیل آمارهای حیاتی ثبت احوال هم ما رو همراهی میکنن. آقای ساجدی، شما خوش اومدید به برنامه.
خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خوشحالم که اینکه تو این برنامه حضور دارم.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم رامپناهی، دبیر کارگروه برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق، هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. خانم رامپناهی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم رامپناهی. خب اجازه بدید وارد بحث بشیم و من میخوام اول برم سراغ سرکار خانم بوداقی که یک تعریفی برامون داشته باشن، چون خانم بوداقی فکر میکنم الان تو این جمع ما تنها کسی هستن که خیلی عملیاتی مواجه هستن با نمونه ها و کیس های مختلفی که در واقع متاسفانه به بهانه های مختلف منجر به جدایی و از هم پاشیدگی یک خانواده میشه. خانم بوداقی واقعا چه اتفاقی داره میفته؟
بذارید این چون برنامه رو با این عنوان شروع میکنیم که طلاق یک آسیب اجتماعی است، همین عبارت رو یه واکاوی داشته باشیم. یادمون نره که اولا طلاق ایقاع یک عمل حقوقی است و طرفین در صورتی که اون ازدواج ناموفق رو داشته باشن ناگزیر به سمت طلاق خواهند رفت. اما چرا میگیم طلاق آسیب اجتماعی است؟ زیرا آثار طلاق آسیب‌های متعددی رو داره. این خیلی بحث مبنایی و مهمیه، این خودش نیاز به واکاوی داره، از این جهت که شاید برخی از جامعه متخصصین و حتی توده‌های مردم فکر کنن که خب حق شخصیشونه که ازدواج کنن، هر وقت هم احساس ناراحتی کردن جدا بشن. اما ما منظورمون این نیست که ماهیت طلاق یا آسیبه، ولی آثاری که بر طلاق مترتبه چه بر اشخاص چه بر فرزندان اون رو تبدیل به یه آسیب میکنه. آمارهای زیادی نشون میده که فرزندان خانواده های طلاق افرادی هستند که مناسبند برای بزهدیدگی و متاسفانه بزهکاری اطفال. یعنی ما باید توجه داشته باشیم که اولا متوجه آسیب ها کودکان و نسل بعد، ثانیاً متوجه خود افراده. اتفاقی که داره میفته به نظر من بیشتر اینه که با ناراحتی هایی که ناشی از زندگی مشترک ما به سرعت به سمت طلاق میریم بدون اینکه به عواقب طلاق فکر کنیم. از نظر فرهنگی چیزی که به نظر میرسه رسالت رسانه هاست این که اون تصویر بعد از طلاق رو روشن‌تر بکنن و جوانهای ما بفهمن که درسته که در ازدواجشون مشکلاتی دارن، ولی بدونن که با طلاق هم اون مشکلات گاهی برطرف نمیشه و گاهی چند برابر میشه، که من در نوبت‌های بعدی این رو توضیح
میدم. بسیار سپاسگزارم. با توضیحاتی که سرکار خانم بوداقی دادن، توضیحات خوبی هم بود. خانم رامپناهی، خب به هر حال شما دبیر کارگروه برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق هستید. خانم بوداقی هم اشاره داشتن که همیشه طلاق آخرین راه بوده، اما واقعا چرا این آخرین راه الان شده اولین انتخاب خانواده ها؟ یا اگر نگیم اولین انتخاب، حداقل اینه که خیلی راحت بهش دسترسی دارن. قبلا طلاق انگار یک قبحی داشت، اما الان دیگه همچین قبحی رو نداره و خیلی راحت انتخابشون جدایی و راحت کردن خودشون، اینکه اصلا انگار زیاد خیلی اهتمامی برای اینکه با هم یک سازشی داشته باشن، همدیگر رو درک بهتری داشته باشن از همدیگه، و اینکه این کانون خانواده و این سقفی که زیرش دارن زندگی میکنن رو با یک احترامی حفظ بکنن، انگار همچین چیزی دیگه خیلی کمتر وجود داره، حداقل توی برخی از خانواده‌ها.
نکته که مورد صحبت قرار گرفت و بیشتر اعلام کردید مربوط میشه به یه نوع نگرانی که از افزایش طلاق و میزان عمومی اون هست، که البته در طی سالهای اخیر، یعنی دو سه سال اخیر، یه قدری کنترل شده. ولی سوال این هست، بیشتر برمیگرده به اینکه علت چیه، چرا خانواده ها به سمت به اصطلاح پایان اون تعهد خانوادگی میرن. به نظر میاد ما در طول به اصطلاح چند سالی که، یا شاید 20 سالی که به اصطلاح داریم آمار و ارقام طلاق رو رصد میکنیم و مطالعه میکنیم تو این زمینه ها، بیشترین علتی که باعث این گرایش میشه اون سبک زندگی وارداتی است که از طرق رسانه های مختلف و کانون های ارتباطی مختلف وارد به اصطلاح جوامعی مثل جامعه ما میشه و علی رغم اون تعهداتی که خانواده ها بر مبنای فرهنگ بومی و ملی و مذهبی خودشون دارن، اما به واسطه این که مواجه میشن با این سبک زندگی و عمدتا این رو به نوعی بهش گرایش پیدا میکنن، باعث میشه که تاباوری خانواده ها کمتر میشه و نوع تربیت فرزندان هم در دوران قبل از ازدواج به این سمت میره که به اصطلاح بسیار وابسته و کمتر مقاوم به اصطلاح.
بله در خدمتتون هستیم خانم مهرآفرین.
عرض کردم در ارتباط با این سوال میشه گفت که بیشترین عاملی که خانواده ها را به سمت مراجعه به دادگاه ها برای طلاق سوق میده نوعی به اصطلاح عدم تاب‌آوری، عدم مقاومت در مقابل کوچکترین مشکلات و مباحثی که پیش میاد در خانواده است که به نظر میاد عامل اصلی بیشتر در طول این سالها که ما مورد مطالعه قرار دادیم اون به اصطلاح الگو گرفتن از نوعی سبک زندگی های وارداتی است که از طرق رسانه های مختلف از جمله ماهواره ها، رسانه های نوین امروزی، شبکه های اجتماعی، اینترنت و غیره و ذالک خانواده ها بیشتر در به خصوص این من این علت رو به این دلیل میگم که ما در استان های بزرگ با استان های توسعه یافتمون بیشترین به اصطلاح رنج طلاق رو داریم و بیشترین آمار رو داریم و در استانهای کمتر توسعه یافته و کوچکتر ما کمترین نرخ رو داریم. بنابراین به نظر میاد که استانهایی که یا مراکز و جوامعی که بیشتر مواجهن با پدیده تهاجم فرهنگی و اختلاطهای فرهنگی اونها بیشتر در معرض این آسیب قرار دارن.
بسیار سپاسگزارم خانم رامپنایی. حالا من بیشتر خواستم که ابتدای ورودی داشته باشیم، یه اشاره‌ای به علتهای افزایش آمار طلاق داشته باشیم و بعد وارد بحث اصلیمون بشیم که چه کار میشه کرد که به هر حال کنترل و کاهش طلاق رو باهاش مواجه باشیم، یعنی به نوعی کنترل بکنیم. پس ما علتها رو خوب درک کردیم آیه ساجدی. خانم رامپنایی گفتن که آمار طلاق ها در سالهای اخیر، دو سه سال اخیر پایین اومده. آیا واقعا پایین اومده یا نه یک شبهی ما داریم که میخوایم خودمون رو، دل خودمون رو خوش بکنیم؟ خیلی بدون تعارف هم به شما بگم، برنامه گفتگو اجتماعی قرار نیست با کسی تعارف داشته باشه، قرار نیست ما اینجا یک باغ سبزی رو به مخاطبینمون نشون بدیم، قرار ما واقعیات رو مطرح بکنیم، بیان بکنیم و چاره اندیشی بکنیم در خصوصش. خواهش میکنم.
خب عرض کنم خدمتون که یه مروری کنیم به آمار ازدواج. عرض کنم خدمتون تو سال 97 تعداد 550,565 رویداد ازدواج رخ داده که نسبت به سال 96 99.6% کاهش رو نشون میده. این روند کاهش رخ داده ازدواج تقریبا از اواخر دهه 80، سال 89-88 به بعد شروع شده و همچنان ادامه داره، به طوری که در سال 1389 ما حدود 890,000 تا رویداد ازدواج داشتیم که الان در سال 97 این به مقدار 550,000 تا رسیده. اگه بخوایم به صورت شاخص‌های متداول جمعیتی این واقع رو بررسی کنیم، خب میزان رخداد خام
محاسبه شده 550,000 تا. آقای ساجدی در چه بازه زمانی؟
سال 1397،
یک ساله.
بله عرض خدمتتون که خب اگه بخوایم به صورت شاخص متداول جمعیت این واقعه رو بررسی کنیم، میزان رخداد خام محاسبه شده در سال 1397 برای رویداد ازدواج رقم 6.9 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت بوده که این میزان کمترین رقم تو این دهه اخیر هستش. سال 1397 استانهای خراسان شمالی، اردبیل و لرستان و کردستان بیشترین میزان ازدواج به ترتیب با 9.4، 8.8 و 8.5% داشتن. استانهای سمنان، البرز و اصفهان کمترین میزان ازدواج رو به خودشون اختصاص دادن. در خصوص اصلا خدمتون که شاخص میانگین سن، خب همونجور که واقف هستین، افزایش سن و تأخیر انداختن ازدواج تو زنان یکی از عوامل مؤثر در باروری زیر سطح جانشینی است. سال 1397 میانگین سن زنان در اولین ازدواج 23.4 سال بوده. این در حالی که این میانگین سن زنان در اولین ازدواج در اوایل دهه 60 18 سال بوده. اگه بخوام استانی هم بررسی کنم، میانگین سن مردان در اولین ازدواج کل کشور 27.5 سال بوده. اگر اینو بخوام به صورت استانی بررسی کنم، بیشتر میانگین سن زنان در اولین ازدواج مربوط به استانهای تهران، ایلام و البرز به ترتیب با 25.8 سال، 25.5 سال و 25.1 سال بوده. کمترین این شاخص برای اولین ازدواج در خصوص زنان مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی بوده. باز بخوایم به صورت گروه سنی بررسی کنیم، بیشترین ازدواج رخ داده در زنان در گروه سنی 15 تا 19 ساله بوده که شامل 27.3% از کل ازدواج ها بوده. بیشترین ازدواج رخ داده در مردان در گروه سنی 25 تا 29 ساله بوده که شامل 35.2% از کل ازدواج ها بوده. و اگر بخوایم به صورت تقاطعی بررسی کنیم این سنهای زوجین رو، بیشترین ترکیب ازدواج رخ داده مربوط به ترکیب سنی 20 تا 24 سال برای مردان و 15 تا 19 سال برای زنان بوده. قابل ذکره که دختران 18 سال و پسران 24 سال بیشترین ترکیب سنی ازدواج رو در سال 1397 به خودشون اختصاص دادن. البته اینم متذکر بشم که سال 1397 تقریبا 78% ازدواج ها اولین تجربه زندگی مشترک مردان و زنان بوده.
بسیار عالی. خب با توجه به آمار ازدواج هایی که آقای ساجدی گفتن، ما یه به هر حال نگرانیمون از آمار طلاق ها به سمت میزان ازدواج هم معطوف میشه اینجوری. یعنی ما از یه طرف افزایش میزان طلاق رو داریم، از یه طرف کاهش میزان ازدواج و ثبت زندگی مشترک رو داریم. خب اتفاق خوبی نیست خانم بوداقی. من فکر میکنم که یه اتفاقی باید بیفته، یه کاری باید انجام بشه، یک برنامه ملی باید تدوین بشه که تدوین شده. چند درصد این برنامه ملی عملیاتی شده فکر میکنید؟ یا چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟ اصلا تأثیرگذار هست این برنامه هایی که تدوین کردن؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی خب یه سندی رو نوشته، یه برنامه ای رو تدوین کرده. آیا واقعا تأثیرگذار هست در کاهش آمار طلاق یا نه ما باید به سراغ واقعا مؤلفه‌های دیگه ای بریم؟
ببینید آقای ابراهیمی، واقعیت اینه که هیچ برنامه کشور رو از این بحران نمیتونه نجات بده مگر اینکه به خوبی و به درستی به اجرا در بیاد. در اینکه این برنامه ها بر اساس تحلیل‌های خیلی قوی باشه و درست باشه یه مطلبه. اینکه شما برای اینکه بدونید واقعا وضع کارشناسی و رویکرد فرهنگی در قوانین و اینها چه وضعیه، خود ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه رو که نگاه میکنید به نظر میرسه چقدر غیر منطقی نوشته شده، چون یه فهرستی از آسیب‌های اجتماعی رو گفته، بعد گفته اینا باید 25% کاهش پیدا کنه، در حالی که این یعنی این که پس من مشکل آسیب‌های اجتماعی رو اصلا درک درستی ازش ندارم. من که فکر میکنم در عرض 4 سال میدونم 25% کاهش بدم هم طلاق و هم اعتیاد و هم حاشیه نشینی رو، پس معلومه که واقعا قانونگذار وقتی خواسته این حکم رو بنویسه پشتوانه مطالعات کارشناسی عمیقی رو نداشته. حالا ولی در برنامه و اون جلساتی که من حضور داشتم و برنامه رو می‌بستن سعی شده حد اکثر بررسی‌های کارشناسی بشه و این ترمیم بشه. برنامه به دقت با همین نگاه جامع دیده شده که هم ابعاد فرهنگی هم ابعاد اقتصادی موضوع رو دیده باشم. ولی بذارید حالا من تحلیل خودم رو از شرایط بدم. ببینید ما اگه به جوانها بگیم که اوضاع طلاق اینجوره و اتفاقا در افواه هم اینطوره، مثلا شما ممکن نیست جوانی رو که قصد ازدواج داره از دوتا از دوستاش بپرسه که راضی ازدواج کردی و اونا نگن که ولش کن خیلی سخته. میدونید یعنی این دقیقاً تفکری است که داره القا هم میشه، یعنی انقدر جوونا رو از طلاق میترسونیم که اصلا طرف ازدواج هم نیان. خیلی حواسمون به بوده فرهنگ موضوع به ویژه در رسانه‌ها باید باشه. نباید یه کاری بکنیم که افزایش طلاق برای اینکه مهار بشه به کاهش طلاق ازدواج منجر بشه. بله وقتی ازدواج نباشه خب طلاق هم کاهش پیدا میکنه. این اولین نکته ای که میخواستم بگم. اما ببینید مشکل بحث تاباوری و کاهش بردباری که حالا میدونید که دهه اخیر چه مراجع داخلی بین المللی بحث دهه صبر و بردباری و تحمل و افزایش اونه. نگاه کنید این موضوع هم فقط موضوع طلاق نیست دیگه. افزایش منازعات، درگیری های خیابانی، افزایش پرونده های قضایی، افزایش اصولا همه نوع دعاوی حقوقی هم حتی اینا همه نشون میده که این طلاق تنها نیست که نتیجه اون کم تاباوریشون هست.
یا بهتر بگیم که طلاق یک فرایند کاملا پیچیده است که متبلور شده از مؤلفه های دیگری است که حالا اومده در قالب طلاق خودشو داره نشون میده.
دقیقاً و هیچ طلاقی تک عاملی نیست. یعنی شما ممکن نیست امروز به دلیل اینکه همسرتون بهتون خرجی نداره برید طلاق بگیرید، یا شما چون امروز زنتون خیلی بد اخلاق و لجباز بوده برید طلاق. حتما دو سه تا عامله که به هم کمک میکنه منجر به این میشه که دیگه شما تاب نیارید. به اضافه اینکه اینم یادمون باشه به طور کلی صبر و تحمل وقتی کاهش پیدا میکنه که شما استرس و فشار در جامعه جوانت خیلی بالاست. این استرس لزوما هم ممکن از داخل خانه نباشه. یعنی شما وقتی معضل بیکاری رو داری، وقتی معضل مسکن رو داری و این انسان واحده، اون زورش به صابخونش که نمیرسه، زورش به صاحب کارش که نمیرسه، نمیتونه حقوقش رو افزایش بده، اون که نمیتونه مشکلات متعدد دیگه اجتماعیش رو حل بکنه، با یک وضعیت ناهنجار روحی میاد در منزل. حالا کافیه که 4 توقع غیر متعارف هم از همسرش ببینه. اینا رو هم تجمیع میشه و او رو به حد انفجار نزدیک میکنه. خب این یکی از بحث هاست. یعنی یه بحث اینه که فشار و استرس و عوامل متعدد تولید استراب در جامعه خیلی خیلی زیاده.
خانم بوداغی من قبول دارم حرفای شما رو، و چون الان یک داریم در مورد دوره‌ای صحبت میکنیم که خودمون داریم درش زندگی میکنیم. اما من میخوام که خانم رامپنایی یک اشاره‌ای به گذشته خودمون بکنیم و یک معادل سازی بکنیم. شاید تو بعضی از مؤلفه ها ما نتونیم گذشته خودمون و خانواده سنتی ایرانی رو معادل سازی بکنیم، اما تو خیلی از موارد میشه این کارو کرد. ببینید ما در گذشته مشکلات معیشتی داشتیم، مشکلات اقتصادی داشتیم، مشکلات اشتغال داشتیم. یعنی مثلا شما فرض بفرمایید که 30 پیش اینطور نبوده که همه چی گل و بلبل باشه، همه چی مهیا باشه، حتی وضعیت زندگی خیلی سخت‌تر هم بوده. اما چرا 40 پیش، 50 پیش، 35 پیش، 30 پیش طلاق و جدا شدن زوجین از همدیگه با یک فرمت خاصی، با یک در واقع مراحل خاصی اتفاق می افتاده، یک قبحی داشته، و اینکه میزان، حالا اگر آقای ساجدی من نمیدونم آمارهای 20-30 پیششون رو دارن یا نه، واقعا اگر همچین آمارهایی باشه بخوایم مقایسه بکنیم خیلی نگران کننده است. پس این مواردی که شما فرمودید درست، اما در کنار این یک اتفاق دیگری داره رقم میخوره که سرکار خانم رامپنایی بهش اشاره هم داشتند که وضعیت فرهنگی ما عوض شده. این فرهنگ خیلی مهمه. در طرحی که به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کرده و گفته که آقا ما این رو باید در 10 اجرایی بکنیم تا منجر به کاهش طلاق بشه، خیلی از این موارد اومده. چقدر این طرح اجرایی شده من نمیدونم، یا چقدر این طرح کاربردیه، چقدر شعاریه، آیا کسی جایی متخصصی در واقع این رو مورد بحث و بررسی قرار داده یا نه. من قبل از اینکه برم سراغ سرکار خانم رامپنایی میخوام یه فاصله کوتاه بگیرم، یه سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفت گفتگوی اجتماعی.
بسیار عالی، شما شرمنده برنامه گفتگو اجتماعی هستید از رادیو گفتگو و در خصوص برنامه‌های ملی کنترل و کاهش طلاق داریم صحبت می‌کنیم که می‌خوایم بدونیم واقعاً چقدر این برنامه‌ها کاربردیه و چقدر شعارگونه است. خیلی راحت هم داریم صحبت می‌کنیم، تعارف هم نداریم، چون می‌خوایم واقعیات رو بیان بکنیم و شأن شما مخاطب گرانقدر رو انقدر بالا میدونیم که نخواهیم یه چیزی رو شکلات پیچش بکنیم و به شما تقدیم بکنیم. خب سرکار خانم رامپنایی، صحبت‌های قبل از این فاصله‌ای که ما بگیریم رو شما شنیدید، میخوام بدونم که نظر شما در این خصوص چیه؟
شناسا رو نداشتم.
آه نداشتیم.
نه متاسفانه همش قطع بود، ولی سوال آخر شما رو داشتم اگر که اجازه بفرمایید. من راجع به اصطلاح تاثیرات برنامه ملی و یه اشاره مختصری داشته باشم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
و ناچار هستم بگم که ما این برنامه، اولا برنامه ملی در سال 94 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و ابلاغ شده به دستگاه‌های مختلف. حدود 15-16 تا دستگاه در این برنامه وظیفه دارن و وظایف متعددی دارن. اخیراً هم با توجه به افزایش، یعنی با توجه به کاهش میزان ازدواج، ما برنامه رو یک بازنگری و بازارایی کردیم و در ارتباط با مسائل و مسائل روز برنامه عنوانش هست برنامه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق. و عرض کنم خدمتتون که طی این مدت این برنامه 7 محور داره. محور آموزش هست، محور مشاوره، محور ترویج و فرهنگسازی، محور حمایت‌های اجتماعی، سلامت فردی، محور سلامت فردی و اجتماعی و محور قضایی و انتظامی. همچنین بحث برنامه بودجه که معمولا در همه برنامه های محور اصلی است و مسئله بعدی فعالیت های مردم نهاد و ساماندهی فعالیت های مردم نهاد هست که به طور مفصل در این برنامه دیده شده و برای 15 دستگاهی که عرض کردم وظیفه دیده شده. ما از زمان اجرای این برنامه دو تا مقطع اصلی رو مورد توجه قرار دادیم، یا دو تا گلوگاه رو مورد توجه قرار دادیم. یکی زوجینی که میرن برای ثبت ازدواج و خب ما سالانه بین 500 تا 600 هزار ازدواج داریم که البته اخیراً در سال‌های اخیر کمتر شده، ولی بازم رقم کماکان 550 هزار بوده. در سال 97 بیش از 550 هزار ازدواج و تقریبا یه چیز حدود 1,100,000 نفر که وارده، یعنی زوج و زوجه که وارده مراکز خدمات سلامت میشن برای ثبت ازدواجشون. در این مقطع ما فکر کردیم که اگرچه دیر هست ولی مقطعی است که میشه حداقل یک آموزش‌های مفصل‌تری و کامل‌تری رو به زوجین داد. اینه که آموزش‌های هنگام ازدواج به اصطلاح مورد برنامه‌ریزی دقیق قرار گرفت از سال 96 و در حال حاضر که بنده خدمتون هستم 20 استان زیر پوشش این آموزش ها رفته و ما علاوه بر تربیت و شناسایی و در واقع انتخاب و تربیت بیش از 2500 مربی در این 20 استان، تعداد زیادی، یعنی کلیه زوجینی که برای ثبت ازدواج و آزمایش های هنگام ازدواجشون رفتن، اون آموزش 2 ساعته اولیه‌ای که قبلا می‌دیدن تبدیل شد به یک آموزش 6 ساعته و مباحث روانشناسی، مباحث اخلاق و احکام و مباحث حقوقی هم اضافه شد به مباحث بهداشت و سلامت.
سرکار خانم رامپنایی، این نکاتی که شما می‌فرمایید کاملا درست. من الان طرح در واقع همون هفتگانه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این رو تدوین کرده و ابلاغ کرده الان پیش روی من هست و کاملا درست میفرمایید، اما نکته اینجاست که من میخوام بدونم این چه تأثیری داشته.
ببینید شما... ببینید ما، من اگر اجازه فرمایید، اون گلوگاه بعدی مشاوره هنگام طلاقه. ما به هر حال پرونده های طلاق، دادخواست های طلاق و دعاوی خانواده اینها وقتی به اصطلاح به دادگاه ها مراجعه میشه ملزم هستن که اول طلاق توافقی بود و الان هم کلیه طلاق و دادخواسته بقیه انواع طلاق هم ملزمن برای مشاوره. علاوه بر این یه بحث حکمین رو هم، حکمین به اصطلاح مصلحین قرآنی که ما داریم در قرآن به